أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با وضوی مسحی یا غسلی بود که عرض شد بعضی از اعاظم اهل سنت مثل ابن رشد اندلسی، مثل ابن قدامه مقدسی آمدن توجیه کردن بر این که با توجه به این که موقع شستن پا آلودگی ها و نجاسات و کسافات و چروک پا از بین میره ولی با مسح کردن از بین نمیره، و یا این که با شستن هم شستن صورت میگیرد و هم مسح صورت میگیرد ولی با مسح دیگه شستن صورت نمیگیرد، قدر متیقن برای اثبات تکلیف غسل. عرض کردیم اینطور استحسانات و یا مقایسه کردن مسائل شرعی، مخصوصا مسائل شرعی که مربوط به عبادیات تعبدیات، در تعبدیات قصد قربت شرطه و در قصد قربت ورود از طرف شارع مقدس لازم هست. حالا اگر در توسلیات باشد که خب اونجا قصد قربت یا به قصد ورود کسی عملی رو انجام ندهد مشکلی ایجاد نمی کنه، فقط پاداشی نمی برد، ولی در تعبدیات اگر چنانچه از ناحیه شرع مقدس دستوری نرسیده باشد و یا ما به قصد ورود که مقدمه تقربا الله انجام ندیم خیلی از قضایا به هم می‌ریزه. دیروز عرض کردیم از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که یکی از دو ثقل یادگاری نبی مکرم هست و عدل قرآن هستند، در رابطه با قیاس کردن و به استحسانات عمل کردن روایات متعددی شاید جمع بشه نزدیک 40 الی 45 روایت ما داریم از ائمه علیهم السلام که در عصرشون بعضی از فقهای اهل سنت عمل به قیاس می کردن یا به استحسانات عقلی تمسک می کردن وارد شده. و خب نتیجه دوری از اهل بیت هم همین خواهد بود. وقتی ما آمدیم معصوم را منحصر کردیم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از اون طرف هم آنچه که از نبی مکرم آمده بعد از رحلت نبی گرامی خب روایت ها جمع میشه و آتش زده میشه، صحابه را قدغن میکنن روایت نقل کنه. خب تا زمان عمر بن عبدالعزیز 97-98 ممنوعیت نقل حدیث حاکم بوده و بعد از دستور عمر بن عبدالعزیز هم باز عمل نشد، تقریبا حدود 120 تا 124 بود که تدوین حدیث آغاز شد. یک قرن خورده ای از زمان رحلت پیغمبر اکرم داره میگذره. خب با توجه به این قضایا دیگه روایتی در دست نیست، صحابه از دنیا رفتن، تابعین هم که از اونها مطالب شنیدن غالبا نیستن و خوب ناگزیر برای استنباط احکام شرعی، یا باید به قرآن مراجعه کند یا به سنت. قرآن فقط کلیات بیان میکنه، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، و یک آیه ما در رابطه با کیفیت نماز نداریم، رکعات نماز نداریم، مبتلات نماز، واجبات نماز نداریم. خب ناگزیر بره سراغ سنت، سنت هم که از بین رفته. خب راهی غیر از این که بره سراغ قیاس استحسان راه دیگری ندارد. این مقتضای دوری از اهل بیت علیهم السلام هست که پیغمبر فرمود تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی، اگر تمسک کنید گمراه نمی شوید، نتیجه اگر تمسک نکنید گمراه می شوید. خب کدام گمراهی بالاتر از این که انسان بخواد بیاد عمل کند به قیاس و استحسان و امثال این که عرض کردیم؟ حضرت می فرماید این سنت ازا قیصد محقد دین، شریعت وقتی بخواد از کانال قیاس به دست بیاید مساویس با نابودی دین. در باز حدیث دیگری از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که احمد بن محمد بن خالد نقل می کند از عثمان بن عیسی، ظاهرن عثمان بن عیسی رواسی باشه، میگه سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن القیاس. البته عثمان بن عیسی رواسی، علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی که اینها از بنیانگذاران مذهب واقفیه بودند و بعد از این که مذهب واقفیه رو اینها تأسیس کردند جزء افراد گمراه و ضال و مضل شمرده شدند. گرچه حضرت آیت الله العظما خویی نسبت به این بنیانگذاران واقفه نظر منفی دارد و روایاتش عمل نمی کنه، ولی این رو ما بارها عرض کردیم. مبنایی که حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی که از خریتین و از قهرمانان فن رجال هست یک توجیه زیبایی دارد. می فرمایند در رابطه با اون دست از صحابه‌ای که دو حالتی هستند، حالت عدالت و استقامت و حالت انحراف و گمراهی، روایاتی که اینها در کتب ما آمده مربوط به دوران استقامت اینهاست، دوران عدالت اینهاست، وگرنه وقتی علی بن ابی حمزه بطائنی، عثمان بن عیسی رواسی، زیاد بن مروان قندی مورد طرد آقا ائمه علیهم السلام آقا امام رضا قرار گرفتند، خب اینها دیگه اصلا مطرود شیعه شدند. وقتی یک فردی در برابر امام معصوم می ایسته، مقاومت می کنه و امام اینها رو طرد می کنه و از اینها تعبیر می کنه کفار، مشرکون، زنادقه، دیگه با این برخورد امام جایی نمی ماند که شیعه بخواد بره از اینها روایت استفاده کنه، شیعه بیاد پای درس اینها بنشینه، از اینها حدیث نقل کنه. اینها جزء مطرودین امام و مطرودین جامعه شیعه قرار گرفتن، ولذا این روایاتی که نقل شده مثلا مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از اجلای فقهای شیعه هست میاد از عثمان ابن عیسی نقل میکنه، صفوان که از اجلای فقهای شیعه هست، ابن ابی عمیر میاد از این سران وقت روایت نقل میکنه، این اصلا قابل قبول نیست. ذهن نمیتونه قبول بکنه که مثلا شخصیت های برجسته و فقهای نامی عصر امام رضا سلام الله علیه بعد از این که اینها مطرود قرار بگیرن بیان از اینها نقل روایت کنن. پس قطعا این روایاتی که این بزرگان نقل کردن از این سران واقفه مربوط به دوران استقامت اینها هست، ولذا شما روایتی از اینها از امام هشتم نمی بینید، از امام جواد نمی بینید، چون اینها کاملا یک خط فاصله بینشون کشیده شد و بین آقا امام هشتم سلام الله علیه و امام جواد و امام هادی و امام عسکری و اینا در حقیقت مطرود جامعه شیعی و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن. ولذا اینجا اگر عثمان بن عیسی رواسی هست ضرر به اعتبار روایت نمیزنه. بله این مال فتحی هاست و دودمان بنو فضال هست که از امام عسکری سلام الله علیه سوال میکنن که ابن رسول الله ما با روایات بنو فضال چه کار کنیم؟ خانه های ما بیوتنا ملیء من کتبهم. بنو فضال فتحی هستن، فتحی ها تقریبا اقل انحرافا هستن، چون تمام آنچه را که شیعه معتقد است فتحی ها هم معتقد هستند. یعنی از امامت امیر المؤمنین تا امامت آقا ولی عصر ارواح و نافدا، اینها فقط 13 امامی هستن معتقد به امامت عبدالله افته هم وسط هستن. میگن عبدالله افته چون فرزند بزرگ امام صادق بوده و امام فرموده که الامامتو فی ولدی الاکبر، یا الامامت فی الولد الاکبر من الامام، از اون باب. البته فتحی ها هم بعد از اینکه متوجه شدن که اشتباه کردن غالبا برگشتن، توبه کردن و از اون عقیده فاسدشون انصراف دادن، و لذا بحث فتحی ها به اون شکل مشکلی نداره. فقط آنچه که آرای شخصی اونها هست به درد ما نمیخوره. روایاتی که نقل میکنن از معصوم، چون افراد ثقه هستند به روایاتشون ما عمل میکنیم. ما خود شما میبینید به روایات تعداد انبوهی از روایات اهل سنت که اصلا معتقد به امامت ائمه نیستن ما عمل میکنیم، چون ملاک عمل در فقه شیعه وساقت راویه نه مذهب راوی. اگر چنانچه راوی ثقه باشد وقتی میگه سمعت صادق علیه السلام، یقین کنیم واقعا سمع از صادق علیه السلام. وقتی میگه حدثنی الباقر علیه السلام، واقعا امام باقر این روایت رو برای او گفته باشد. چون آنچه که برای ما در وثاقت روات معتبر چیزه ارزش دارد جنبه طریقیت هست نه جنبه موضوعیت. ما میخوایم کشف کنیم بر این که آیا امام صادق، امام باقر سلام الله علیه، نبی مکرم، امیر المؤمنین واقعا این روایت رو بیان فرمودن یا بیان نفرمودن. ما از هر کانالی استفاده کنیم بر این که این روایت صدرت عن المعصوم برای ما کفایت میکنه. یکی از اینها چیه؟ یکی از اینها این است که وثاقت راوی هست. در فتحی ها این مشکل رو ما نداریم، ولی در واقفی ها نه. واقفی ها اینها تقریبا بدترین و زشترین و منفورترین فرق شیعه هستند که از امام سوال میکنن که ابن رسول الله ما میتونیم به واقفی ها زکات بدیم؟ میفرماید خیر، فانهم کفار مشرکون زنادقه. این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه. قضیه واقفی ها، اینها خب تعدادی بودن نایب و وکیل ویژه امام کاظم بودن و مورد تأیید امام کاظم بودن. اینها اومدن به خاطر مسائل سلام علیکم مالی که ته بخشی از وجوهات در اختیار اینها بوده، برای اینکه این وجوهات رو بالا بکشن آمدن مذهب وقف را تأسیس کردن. گفتن امام کاظم از دنیا نرفته، امام کاظم همون امام مهدی است که می آید و دنیا را پر از عدل و داد می کنه، و زیر بار امامت آقا امام رضا هم نرفتن. فقط به خاطر چه؟ به خاطر اینکه تعدادی از اموال و غنایم برای شما عرض کنم، کنیز و غلامی که از کانال وکالت در اختیار اینها قرار گرفته بود این رو بالا بکشن. اومدن مذهب وقف که اعتقاد به مهدویت امام کاظم سلام الله علیه اینها تأسیس کردن. چند تا اشکال در کار اینها هست. یکی، اینها از اعتماد امام کاظم سوء استفاده کردن. خب اینها مورد تأیید ائمه بودن، مورد تأیید امام کاظم بودن، امام کاظم به عنوان امین اینها را انتخاب میکنه، ولذا این باید یک درسی باشد برای دیگر وکلایی که بخوان از این مسند سوء استفاده کنند. دو، اینها آمدن یک مذهب جدیدی تأسیس کردند به عنوان مهدویت امام کاظم سلام الله علیه. دیگه این انحراف، انحراف جزئی نیست، یک گناه طبیعی نیست که مثلا بیاد یک غیبتی بکنه، دزدی بکنه برای شما عرض کنم، یا آدمی بکشه. تأسیس یک مذهب گناهی است که بالاتر از اون نمیشه گناهی تصور کرد، که این علی ابن ابی حمزه بطائنه و رواسی و برای شما از خانم قندی اینها آمدن همچه چیزی را تأسیس کرد. نکته سوم، اینها در برابر امام معصوم مقاومت کردن. وقتی آقا امام رضا نامه می نویسه که این اموال مربوط به بحث امامت هست، بیت المال بفرستید، اینها با کمال وقاحت به امام رضا سلام الله علیه جواب رد میدن. میگن برای شما عرض کنم این اموال مربوط به امام کاظم هست، امام کاظم به ما وصیت نکرده بودی که بعد از رحلت من اینها را به شما پس بدم، هنوز رحلت امام کاظم هم برای ما محرز نیست و محرزم باشه امامت شما برای ما ثابت. این تعابیر خیلی وقیحه. حالا یک فرد عادی بیاد همچه حرفی بزنه خب خیلی زیاد جای گلایه نیست، ولی یک فردی که مورد اعتماد امام بوده و مورد اعتماد جامعه شیعی بوده که اینها بیان به این شکلی برخورد کنند، ببینید این نشان میده که شیعه اون عدالت صحابه که آیان اهل سنت قائل هستن. آقا نمیدونم بقل رضی الله عن المؤمنین از یبایون که تحت شجره، خدا رضایت داد از صحابه که تحت شجره رضوان بیعت کردن. خب وقتی خدا راضی شد دیگه رضایت خدا جاودانه است. خب اینها در حقیقت یک حرف بی اساسیه. خود قرآن هم داره و من نکسه فانما ینکث علی نفسه، یعنی کسی که نقض بیعت کند، نقض بیعت کنه، اینها برای شما عرض کنم ضرر به خودشون میزنه. مثل بلعم باورایی که بیان از اولیاء الله بوده، خب اینطوری نیست که بابا خدای عالم یا پیغمبر وقتی یک جمله ای بگید این تضمینی باشد که این که هیچ گناهی مرتکب نخواهد شد. این رضایت خدای عالم، رضایت پیغمبر، رضایت امام جاودانه هست. نه، انسان تا آخرین لحظه عمرش در سر دوراهی اما کافرن اما شکورا هست. یعنی بشر اگر بنا باشد با این قضایا بگیم آقا دیگه امنیت برای او آمده، یک برگ برای شما اصلا بیمنامه همیشگی از انحراف صادر شده، این در حقیقت یک نوع جبر برای انسان میاره. نه، انسان حتی یک ساعت قبل از مرگش هم میتونه عبادت کنه، میتونه معصیت کنه، صبح اول میتونه پاش نماز بخونه، میتونه نماز بخونه. این اختیار دست بشر از خدای عالم. یک لحظه از آنات عمر انسان را خالی از اختیار قرار نداده. یعنی اختیار رو سلب کردن یعنی تکلیف برداشته شدن نسبت به خود نبی مکرم، که بابا صحابه دیگه بالاتر از پیغمبر که نیستن، صحابه امام کاظم بالاتر از پیغمبر که نیستن. قرآن صراحت داره یا پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملت، اگر چنانچه یک روزی بخوای شرک ببرزی تمام عملت رو ما پودر میکنیم. یا لو تقبل علینا بعض العقابیل، پیغمبر اگر یک ذره به ما در ابلاغ وحی بخوای زیاده کم بکنی، یک حرفی از آیات قرآن زیاده کم بکنی، رنگ گردنت رو میزنیم. خب این مشخص بر این که انبیا چیه؟ لتسألن المرسلین. دیگه صحابه، حالا صحابه پیغمبر یا صحابه امام کاظم، که خب چطور شد امام کاظم به اینا اعتماد کرد؟ بله، ملاک برای هر مسلمانی عمل چیه؟ زمان حالشه. زمان امام کاظم این آقایان افراد صالحی بودن، امام کاظم با توجه به صالح بودنشون اینها را به عنوان وکیل انتخاب میکنه. این وکالت به هیچ وجه دلیلی نمیشه که اینها دیگه تا آخر عمر گناهی نمی کنن. منحرف نمیشن. هر لحظه از لحظات چیه؟ اینها امکان انحرافشون هست. ما برامون نرکدم وساقت شرطه که این آقا مورد وسوق باشد، یعنی وساقت زبانی داشته باشد، گرچه آلوده به بعضی از گناهان دیگر جوارحه، چشترانی میکنه، برای شما عرض کنم دزدی میکنه، ولی آدم صادقیه. و شما ببینید بعضی از همین به قول داشی ها هر گناهی میکنن ولی اینا رو قطعه کنن دروغ نمیگن. همین اندازه که ثابت بشه برای ما دروغ نمیگند، این کافیست. ما داریم، حتی از واقفی هم داریم. شما ببینید ما شاید بیش از ده ها راوی داریم واقفی هستش ولی ثقه هست. ثقتون الا انه واقفیون، این برخود با سران واقفه هست. از باب وقاتل و ائمه الکفر، اینا ائمه کفر بودن که امام علیه السلام اینطوری با اینا ولی چهار نفر فریب اینها را خوردن. تصور کرده بر این که وقف هم یک مذهب درست شرعی است. ما شما ببینید در رجال شیخ طوسی، رجال علامه، ما ده ها موارد داریم، مثلا ثقتون الا انه واقفیون یا واقفیون ثقه، ما از اینطور موارد زیاد داریم. بله، ولی نسبت به سرانشون نه، اینها دیگه بحث وساقت نیست، بحث گمراهی و به گمراهی کشاندن هست. نبی مکرمی که نسبت به ابو لهب ائمه کبر، تبت یدا ابی لهب و تب، ولی نسبت به اون جوانی که فریب خورده میاد نسبت به پیغمبر جسارت میکنه، روزها میاد خار و خاشاک جلوی پای پیغمبر پهن میکنه. بنابراین که بعضی روایات آمده وقتی مریض میشه پیغمبر به عیادتش هم میره، فریب خورده است. اسلام با فریب خورده ها برخوردش برخورد نرم و لین هست، ولی با ائمه کبر دیگه اونجا نرمش معنا ندارد. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. ولی حالا اگر یک چیزی برای شما عرض کنم فریب خورده به خاطر اسلام، فریبشون یک سری بحثهایی داره میاره، ما اونها رو خیلی زیاد دربارشون چیز نداریم. الا ای حالین امداری بحثمون رفت امروز و کلام و رجال. الا ای حالین، روایت از عثمان ابن عیسای رواسی است که از امام کاظم سلام الله علیه میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن القیاس، سوال کردم از امام کاظم که ما میتونیم به قیاس عمل کنیم، با محوریت قیاس روایتی رو به دست بیاریم. حضرت فرمود ما لکم بالقیاس، شما را چه به قیاس؟ ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم، حلال حرام به دست خداست، خدا هم سوال نمی شود که چطوری حلال کرده چطوری حرام کرده. شما میخواد از یک حرام الهی قیاس کنید ده تا حرام درست کنید، از یک حلال الهی قیاس کنید ده تا حلال هم درست کنید، شما هم چه تکلیفی ندارید. در هر جا خدا یا عالم گفت برای شما عرض کنم حلاله، شما بگید حلاله، اگر گفت حرامه شما بگید حرامه. معنای تعبد همینه، همونطور که نبی مکرم میفرماید که لا اتبع الا ما یوحى الی. این آقایانی که بحث اجتهاد پیغمبر رو مطرح میکنن، اینها ما معتقدیم مثلا قرآن رو متوجه نشدن، که وقتی قرآن با صراحت میگه اتبع ما اوحی الیک، قل ما اتبع الا ما یوحى الی و امثال این، خود نبی مکرم تابع وحیه، هر کجا وحی میاد نبی مکرم عمل میکنه، وحی نمیاد پیغمبر عمل نمیکنه. این در کتاب کافی جلد اول صفحه 57 حدیث 16. روایت دیگر در جلد همون اول صفحه 42 حدیث 2، اونجا هم از عبدالرحمن ابن حجاج میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام ایاک و خصلتین، از دو تا صفت و از دو تا کار اجتناب کن. ففیهما هلک من هلک، اون کسانی که گمراه شدن و به هلاکت رسیدن از این کانال. ایاک ان تفت الناس برأیک، مبادا مبادا با رأی خودت در میان مردم فتوا صادر کنی، یعنی بدون آن که در کتاب و سنت مدرکی برای یک مسئله پیدا کنی، از پیش خود و از نظر خود با قیاس و استحسان و نمیدونم امثال این بخواهی چه کار کنی، یک حکمی را صادر کنی. چون المفتی یفتی عن الله تعالی، یک کسی که فتوا میدهد یعنی در حقیقت داره فتوا از طرف خدا میدهد. وقتی یک فقیه میاد میگه مثلا یک لباس متنجس به بول را دو مرتبه بشور، یعنی قال الله، اگر یک لباسی متنجس شد شستنش دو مرتبه واجبه. اینطوری نیست که شارع مقدس بیاد یک فقیه را آزاد بگذاره هر کجا دل بخواهی بخواد فتوا صادر کنه، یا برای خوشایند یک عده‌ای بخواد فتوا صادر کنه. نه، فتوا صادر کردن یعنی نقل قول از خدای عالم است. پس ایاک ان تفت الناس برأیک او تدین به ما لا تعلم، که چیزی را که نمیدانی او را به عنوان دین قبول کنی. ناقا نمیدانم، قول نمیدانم راحت جانه. به قول وقتی سوال میکنن از تو یه حکمی را نمیدانی، آقا میرم مراجعه میکنم، الان حضور ذهن ندارم، الان مطلب در ذهنم نیست. این بالاترین شجاعت برای یک فقیه و عالم دینی است. در روایت دیگر باز از آقا امام باقر سلام الله علیه هست، از امام صادق سلام الله علیه هست که روایتی رو نقل می کند از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید پیغمبر فرمود من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک، هر کس بخواد به قیاس عمل کنه هم خودش هلاک شده و هم دیگران را هم به هلاکت رسانده. و من افت الناس بغیر علم و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک و اهلک، اون کسی که داره فتوا صادر میکنه بدون این که ناسخ را از منسوخ شناسایی کنه، بدون این که محکم را از متشابه تشخیص بده، این هم خودش هلاک شده هم دیگران را به هلاکت رسانده. همان گونه ای که قرآن ناسخ منسوخ دارد، مطلق مقید دارد، عام و خاص دارد، محکم متشابه دارد، روایات نبی مکرم، روایات معصومین هم به این شکل مطلق مقید داره. فقط باید هم مطلق را بشناسد هم مقیدات را. تمام مقیدات رو در کنار مطلقات قرار بدهد حکم صادر کنه، یا عام خاص را عمومات را به خاص برگردانه. اگر ناسخی هست رعایت کنه، مبادا با وجود یک حکم نسخی بره چیکار کنه به منسوخ بخواهد فتوا صادر کنه. این هم باز در کافی جلد اول صفحه 93 حدیث 9. روایت دیگر باز از آقا امام کاظم سلام الله علیه هست، یونس بن عبدالرحمن، باز از فقهای نامی عصر امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه هست. و ایشون میگه امام کاظم به من فرمود یا یونس لا تکونن مبتدعا، مبادا تو بدعت گذار باشی، من نظر به رأیه هلک، هر کس بخواهد حکم صادر کنه با رأی خودش چیه؟ به هلاکت رسیده. و من ترک اهل بیت نبیه زل، هر کس اهل بیت پیغمبر رو رها بکنه این گمراه شده. و من ترک کتاب الله و قول نبیه کفره، و هر کس کتاب خدا و گفتار پیغمبر رو کنار بگذارد همچه فرقی کافر هست. کافی جلد اول صفحه 56 حدیث شماره 10. اینها نمونه های از روایات بود که من تونستم جمع کنم در رابطه با نهی ائمه علیهم السلام از عمل به قیاس. البته آقایان اهل سنت هم در این زمینه مواردی دارن که من فقط به دو تا روایتی که اینا در صحیح بخاری و مسلم آوردن اشاره می کنم و رد می شم. بخاری و مسلم از عایشه ام المؤمنین نقل می کند که قال رسول الله من احدث فی امرنا هازا ما لیس فیه فهو ردون، هر کس در شریعت ما چیزی را بخواهد اضافه کند که جزء شریعت نیست این مردوده. یعنی اگر کسی بخواد به رأی، به قیاس، به استحسان چیزی که از شریعت نیست به عنوان شریعت به مردم غالب کنه، در میان مردم منتشر کنه، پیغمبر اکرم میگه همچه چیزی مردوده و جزء شریعت نیست. صحیح بخاری جلد سوم صفحه 167 حدیث شماره 2697. صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 132 حدیث شماره 4383. و یا در روایت دیگر از عایشه باز نقل شده که پیغمبر فرمود من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون. از این واضح تر، از این روشن تر، هر کس عمل کند به یک چیزی که از ما دستور نرسیده، یعنی شما بیا با قیاس، با استحسان، با فتوای برای حکمی را درست کن، در میان مردم منتشر کن، هم خودت عمل کن بو، هم دیگران عمل کنن. خب این رو من عمل عملا لیس علیه امرنا. خب آقا این قیاس امر پیغمبره؟ این استحسانی که داری درست میکنی؟ آقا اگر چنانچه من پایم را بشویم کسافت پاش از بین میره، مست بکشم کسافت از بین نمیره، این از کجا در آوردی؟ پیغمبر همچه چیزی گفته؟ خدا همچه چیزی گفته؟ خب شما اگر عمل کردی به غسل بدون آن که حکمیت شارع باشد، طبق فرمایش نبی مکرم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون. صحیح بخاری جلد سوم صفحه 24 حدیث 2142. کل شیء لک مباء اصالت الاباحه. خب این کلیاتی است که شارع مقدس برای ما گفته، از این کلیات در هر اصلی متناسب با اون اصل، متناسب با وضع مردم چه کار میکنیم؟ ما استفاده میکنیم. این فرق میکنه این که ما بیایم یک چیزی را بدون آن که مستند کنیم به لفظ خاصی از پیغمبر، بیاییم در تحت عموماتی از پیغمبر ببریم یا تحت اطلاقی از پیغمبر ببریم، از پیش خودمون بیاییم با قیاس استحسان بگیم آقا اینم اینطوری، اینم اینطوری، اینم اینطوری، اینم اینطوری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.